آزادی
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 28 یولی سال 2014 میلادی است. همه شما عزیزان را با عید فطر تبریک میگویم و برایتان روز روزگار خوش و ایمان کامل تمنا داریم. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه سهم گرفتند، برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. برنامه را طور معمول با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. سفر ناظران بین المللی با جای سقوط بوئینگ در شرق اوکراین با تاخیر افتاد. حماس با آتش بس 24 ساعته با اسرائیل مراضی شد و وزیر مالی آلمان گفت که برای کشورش ثبات سیاسی در اروپا از منافع اقتصادی اولاتر است. تفصیل خبرها. ادامه درگیری ها میان ارتش اوکراین و جدای خان روستابار در شرق اوکراین مانع سفر ناظران بین المللی به جای سقوط هواپیمای بوئینگ 777 شد. الکساندر هوگ، معاون رهبر هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین، با خبرنگاران در دنیز گفت که در نزدیکی های جای سقوط هواپیما زد و خورده ها ادامه دارند و چون وضع امن نیست سفر تا روز دوشنبه موقوف گذاشته شد. از این پیش مقامات مالزی و رهبران جدای خواهان در شرق اوکراین الکساندر بارادای در مورد به مکان سقوط هواپیمای بوئینگ 777 فرستادن نیروهای بین المللی پلیس به سازش رسیدند. دفتر نخست وزیر نجیب رزاق روز 27 یول خبر داد که گروه های پلیس می توانند از روز یکشنبه به منطقه سقوط هواپیما بروند. هواپیمای بوئینگ 777 که در مسیر آمستردام کوالالومپور پرواز میکرد، روز 17 یول در حریم هوایی شرق اوکراین سقوط کرد. در این حادثه همه 298 مسافر و اعضای اکیپاژ به هلاکت رسیدند. تحقیق سبب های روی دادن حادثه ادامه دارد. گروه حماس با آتش بس 24 ساعته با اسرائیل در نوار غزه راضی شد. نماینده این گروه سمی ابو زهری روز 27 یول گفت که آنها در پاسخ به دعوت سازمان ملل متحد و به شرف عید فطر برای آتش بس 24 ساعته شروع از ساعت 2 بعد از ظهر روز یکشنبه راضی شدند. از این پیش اسرائیل گروه حماس را در آن عیبدار میکرد که با وجود آتش بس چند ساعته مشکباران قلمرو اسرائیل را ادامه داده است. در روز عملیات نظامی اسرائیل در غزه بیش از 1000 فلسطینی، اساسا مردم آسایشته و زنان و کودکان به هلاکت رسیدند. در زد و خوردها 43 سرباز اسرائیلی هم کشته شدند. ولفگانگ شویبله وزیر مالی آلمان میگوید که در موضوع تشدید تحریم ها علیه روسیه منفعت های کشورش دوم درجه اند. اظهارات وزیر روز 27 یول در نشریه بیلد ان سونتاگ چاپ شد. با گفته او، به منفعت های آلمان از تاثیر تحریم های اقتصادی با برخی از ساحه و شرکت های بزرگ دیده، بی ثباتی سیاسی در اروپا خطری بیشتر دارد. شویبلی تاکید کرده است که تحریم ها علاقه به روسیه هم تاثیر رسانیدند. قربی روبل پایین می رود، کسر بودجه روسیه افزایش می یابد و رشد اقتصادی هم به طوری دلخواهی کرمل نیست. روز شنبه وزیر امور خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر خواستار قبول هرچی تیزتر تحریم ها علیه اقتصادی روسیه شد. با گفته او، آلمان علیه بخشوی علایده اقتصادی روسیه تحریم ها جاری میکند. موضوع تجدید تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه روز 28 یول در نشست در بروسل بررسی خواهد شد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در حمله مسلحان طالبان به منزل رئیس پلیس ولایت قندهار افغانستان، یک ساکن آسایشته و یک پلیس مرزبان کشته شدند. ضیاء درانی نماینده ریاست پلیس ولایت قندهار گفت حمله گروه مسلح روز یکشنبه 27 ایول از بنای مکتب شروع شد که در کنار منزل رئیس پلیس عبدالرزاق بنیاد می شود. با گفته درانی، همه شش حملگر قبل از ورود به منزل رئیس پلیس کشته شدند. قاری یوسف احمدی نماینده طالبان بر رسانه های خبری گفت که این حمله را واقعا هم مسلحان این جنبش انجام دادند. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی های سامانه ما چنینند: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
آزادی در امواج نو
از 7:30 و وقتی دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موجی 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمال و همچنین از یسادیس میتوانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدیویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org ozodi.kg
و رو ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا سرخطی چند گزارشی این مجله. آتش بس آیا طولانی خواهد شد؟ تلاش‌های دیپلماتیک برای برون رفت از بحران میانی حماس و اسرائیل تا حال ثمری چشمگیری ندادند. تاجیکستان از 10 میلیارد دلار محروم ماند. چرا برنامه ملی کارکرد پخته در داخل کشور اجرا نشد؟ و بخت کوشویک چیست؟ خرافات یا امید برای یافتن همسری موافق؟ طوری در بخش خبر گفته مسلحان گروه حماس با آتش بس 24 ساعته با اسرائیل در نوار غزه روزی شدند. نماینده این گروه سمی ابو زوری روز 27 میول گفت که در پاسخ به دعوت سازمان ملل متحد وضع مردم ما و به شرف عید فطر گروه مقاومت برای آتش بس 24 ساعته شروع از ساعت 2 بعد از ظهر روز یکشنبه رضایت دادند. از این پیش اسرائیل بعد از مشکبارانی نوبتی قلمرو کشور از سوی حماس اعلام داشت که عملیات نظامی در نوار غزه را اثر می‌گیرد. در همین حال تلاش‌های دیپلماتیک برای برون رفت از این بحران شدید در خاور میانه ادامه دارند. تفصیل را در این باره از همکارم طاهری سفر می‌شنویم.
اسرائیل قبلا برای تمدید آتش بس تا شام یکشنبه راضی شده بود. نماینده حکومت اسرائیل گفت که آنها توصیه سازمان ملل برای تمدید آتش بس به خاطر حل مسائل بشری را پذیرفتند. همزمان او تاکید کرد که نظامیان اسرائیلی در ساعت‌های آتش بس موقت نابود کردن نقب‌ها در غزه را ادامه می‌دهند. اما گروه حماس این پیشنهاد را رد کرد و اعلام داشت آتش بسی را که در آن سربازان اسرائیلی از خاک غزه خارج نشوند و مردم عادی نتواند به منزل‌های برگردد و مجروحان به جای امن انتقال یابند قبول ندارد. اکنون معلوم نیست که اسرائیل با رضایت اخیر حماس برای آتش بس 24 ساعته چی واکنش نشان می‌دهد. در 19 روز عملیات نظامی اسرائیل در غزه بیشتر از 1000 فلسطینی اساساً مردم آسایشته و زنان و کودکان به هلاکت رسیدند. در زد و خوردها 43 سرباز اسرائیلی هم کشته شدند. گروه‌های دیدبان حقوق بشر میگویند تقریباً 80% قربانیان فلسطینی ساکنان آسایشته‌اند. یونیسف بنیاد اطفال سازمان ملل متحد خبر داد که در جریان عملیات نظامی اسرائیل 192 کودک فلسطینی کشته شدند. یک روز پیش جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بعد از سفر به خاور میانه در مذاکرات با چند تن از همتای خود از کشورهای گوناگون در پاریس موضوع آتش‌بسی طولانی در نوار غزه را در میان گذاشت. وزیر امور خارجه فرانسه لوران فابیوس بعد از ملاقات با کری و وزیران امور خارجه بریتانیا و آلمان، ایتالیا، قطر، ترکیه و نماینده اتحادیه اروپا گفت:
Tous, nous voulons obtenir aussi rapidement que possible un cessez-le-feu.
همه ما می خواهیم مصالحه زود طولانی و برپایه سازش حاصل شود که هم به منفیت های اسرائیل برای تامین امنیت و هم به منفیت فلسطینی ها برای رشد اجتماعی و اقتصادی در نوار غزه است. ما موافقه کردیم که در این میان منفیت های دولت خودگردان فلسطین هم به این نوبت گرفته شوند.
با دنبال این وزیران امور خارجه مصر و اسپانیا هم روز شنبه مسائل مربوط به آتش بس در نوار غزه را بررسی کردند. سمی شکری وزیر امور خارجه مصر در نشستی خبری مشترک با همتای اسپانیایش روزه گارسیا مارگالو در قاهره گفت:
هناك طبعا جهود تبذل على مستوى العديد من الدول من ضمنها قطر وتركيا.
البته بسیار کشورها به شمول قطر، ترکیه و دیگر دولت‌های منطقه با هم در مورد قطع عملیات نظامی گفتگو و همکاری می‌کنند. همه این تلاش ها یک هدف دارند، جلوگیری به طور خطرناک بالا رفتن این نزاع، جلوگیری از تلفات میان فلسطینی های بیگناه و بیرون رفتن از بحران با کفالت آن که این گونه حادثه ها دیگر تکرار نمی شوند و اعتدال در منطقه را به هم نمی زنند.
نماینده بان کی مون روز یکشنبه اظهار کرد دبیر کلی سازمان ملل بار دیگر از جانبهای درگیر خواسته است که در نوار غزه مصالحه بشری هفت روزه اعلان کنند. در همین حال روز یکشنبه هزاران اسرائیلی در تل اویو جمع آمده علیه عملیات ارتش در نوار غزه و کشتار مردم آسایشته فلسطین اعتراض کردند.
آمادگی گروه حماس برای آتش بس یک شبانه روزی در نوار غزه با اسرائیل.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
یک مسافری ساکن نوحه 5 که برای نیروهای مرزبانی تاجیکستان کار میکرد اخیراً در مرگ سربازی عیبدار شد. گفته میشود که او سیمخوری امن اطراف زمینی آبچکاری قسم نظامی را با برق پیوست و این باعث مرگ سرباز گردید. ولی والدین نسکر میگویند که در این حادثه نه فقط پیرمرد 82 ساله بلکه فرماندهان قسم نظامی هم گناهکارند و باید علیه آنها نیز پرونده جنایی باز شود. گزارش خبرنگاری آزادی امریدین علیموف را در این باره میشنویم.
دادگاه نظامی گارنیزون شهر قرغان تپه ساکن 85 ساله جماعت دهات محور ناحیه 5 قربانعلی علی مردانوف را در مرگ سرباز نیروهای مرزبانی سیاوش عطایف گناهگار دانسته او را به یک سال حبس شرط محکوم کرد. بنابر حکم دادگاه این مسافر 85 ساله طبق ماده 108 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی از به احتیاطی به مرگ رسانیدن کسی دیگر گناهکار دانسته شد. اما پیوندان سیاوش عطایف سرباز قسم نظامی 26 ده سرایوسط قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از حکم دادگاه اظهار نگرانی کرده میگویند نه یک مسافر بلکه مسئولان قسم مرزبانی نیز باید مجازات میشدند، زیرا به گفته آنها سیاوش جوان مرگ ماه اپریل سال جاری هنگامی گذشتن از خواجگی یاری رسانی قسم نظامی با سیم برق برخورده به هلاکت رسیده است و آن وقت با سه همخدمتش در آبچکاری قسم نظامی مسئول دیدبانی سبزوات بود و وقتی که خواست گوسفندی را از کشتزار بیرون کند با سیم برق برخورده در جای حادثه جان داده است. فرماندهان قسم نظامی میگویند این یک تصادف بود و پیرمرد قربانعلی علی مردانوف به خاطر وارد نشدن حیوانات مردم به خواجگی یاری رسانی قسم حربی سیمها را به برق وصل نموده کسی را از آن آگاه نکرده است. این است که محمد سعید اسماعیلوف مسئول بخش سرایوسط قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیتی ملی در ناحیه 5 گفت که در مرگ سرباز قربانعلی علی مردانوف گناهگار است.
از خودش تو کازارت داخل رات دام تو زدن میگم باید گفتی سیمو گلو کازه خانه او یاد کلامت گلو بود اکما اکا به چیتی هم سابوز که تو که گفتن سامو سر بو گفتنش که این من آراز اسره در خان کوری خطو کداره.
این هم در حالی که سیف‌الدین عطایف پدر سیاوش میگوید که در روز اول کارمندان قسم نظامی سبب مرگ پسرش را کندن سیم سیمچوب گفتند، ولی بعد از تحقیق معلوم شده است که سیمخوری اطراف خواجگی یوری رسان با برق پیوست بوده، این امر باعث مرگ سیاوش گردیده است.
وقتی مرده را آوردند کماندیرها گفتند که وقتی حادثه شمال میشود حادثه طبیعتی سیم طلبا میکند از این میزند و تریتوری دور هر سالت به خودش باید تریتوریش را تازه کردن رفته ندیده بالا سیمی سویتا علف پشونده است. علف ها بگیرم گفتن سیم ها میخفت ستاک میزنند. خودم دیدم که نی در حقیقت هم من قدیسی رو بردارم. نبرات شده اگه خچون آورده سیم کشده اگم خیلی گوزپانده های گراجدن نیرز داده اگه گوزپانده خواست خلاص کنن بچه را زده است. حوضی همین که همه ای کارو بردارو بوده است حقیقتا باید فهمید چی هست. من رفتم پرسیدم در نوای پنج وقتی خیتایی یک خوگه 1000 سومان می خریدن. خودشان سیم کشدن خوب بزنیم گفتم و واسطه خوب میزده سوم کار کنیم گفتم گفتم سربازم خیلی کار شده است.
پدر سیاووش میگوید مرگ پسرش تصادفی نبود و مسئولان قسم نظامی گناهگارند و نباید یک موی سفید 85 ساله مجازات گردد، بلکه رهبران قسم نظامی به دادگاه کشیده شوند. سیاووش عطایف ساکن دهه سرچشمه ناحیه شورابد 10 اکتبر سال 2013 از طرف کمیسریت نظامی این ناحیه برای خدمت به سرایست قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان دعوت شده بود.
در مرگ یک سرباز عیبدار شدنی موی سفید 82 ساله. اقتصاددان ها میگویند که اگر حکومت تاجیکستان برنامه کارکرد 100% نخ پختش در داخل کشور را تطبیق میکرد، از این حساب 10 میلیارد دلار فایده به دست می آورد. طبق این برنامه باید تا سال 2015 همه حاصل پخت تاجیکستان در داخل کشور به نخ و سپس به محصولات تبدیل می یافت. چرا این برنامه مهم دولتی تاجیکستان که می توانست 39,000 جای کاری نو بیافرد اجرا نشد، از گزارش همکارم عبدالله اشرف می شنویم.
تاجیکستان می بایست تا سال 2015 کارکرد 100% نخ پختش در داخل کشور را تامین می کرد و از این حساب تا 10 میلیارد سومانی فایده به دست می آورد. اما این برنامه در روی کاغذ ماند. دولت در سال 2005 طرح استراتژی 10 ساله را برای کارکرد پوره نخ پخته در داخل کشور قبول کرده بود که می بایست تا سال 2015 اجرا می شد. تا انجام این مهلت ماهایی به شمار مانده است، اما این طرح پر ادعای دولت اجرا نشده باقی می ماند. بنابراین برنامه تمام پخته تاجیکستان می بایست تا سال 2015 در داخل کشور به نخ و سپس به محصولات تبدیل یابد. در حالی که حاصل پخته سال به سال کم می شود، ظاهرا اجرای این طرح می بایست آسان تر می شد. اما حجم کارکرد پخته در داخل تاجیکستان تو امروز تا به 10% هم نرسیده است. شرافت حسینی و رهبر شعبه صنعت سبوک وزارت صنعت و تکنولوژی نو در صحبت به رادیو آزادی گفت تا امروز کمی بیشتر از 8% نخ پخته در تاجیکستان کارکر می شود و باقی مانده آن به خارج صادر می گردد. همین
سالانه اگر حساب کنیم تا 10% از 10 تن در داخل کارکر شده که این 8%
وقتی که برنامه استراتژی به تصویب رسید، گفته شد که مسئول اساسی اجرای آن وزارت انرژتیکا و صنعت است. از سال 2006 تا پایان سال 2013 گلشیرعلی سروری این وزارت بود. وای در ماه نوامبر برکنار و وزارتش هم دو قسم شد. حالا اجرای طرح بر دوش وزارت صنعت و تکنولوژی های نو است که آن را شوکت بابازاده سروری میکند. بنابر داده های آماری تاجیکستان در آخر سالهای 90 سالانه نزدیک به 30,000 تن نخ پخته را کارکرد کرده از آن متاع و لباس تولید می نمود. قرار بود تاجیکستان با قبول برنامه کارکرد پوره نخ پخته تا سال 2015 وضع را به کلی دیگر کند و کارکرد همه نخ پخته را در داخل کشور به راه ماند. اما در وقت اجرای این برنامه نه تنها کارکرد پخته در کشور زیاد نشد، بلکه حتی به مراتب کاهش یافت. برای نمونه در سال گذشته کارخانه های نساجی تاجیکستان 3 برابر کمتر از پایان سال های 90 همگی زیر 10,000 تن نخ پخته محصولات تیار کردند. برنامه به تصویب رسید و حکومت جزوی از وظیفه خود را به بانک های تجارتی واگذار کرده به آنها دستور داده بود که برای ساختمان کارخانه های نساجی سرمایه خارجی جلب کنند و هم سرمایه های خودشان را مصرف کنند. سران ولایت های سود و ختلان نیز دستور گرفته بودند که طرحهای ساختمان کارخانه های آینده دار نساجی را به حکومت پیشنهاد کنند. حکومت در نوبت خود می بایست به این گونه لایحه ها سرمایه گذار پیدا کند. مالکان و مسئولان شرکت های نساجی تاجیکستان سبب رکود این عرصه برای تاجیکستان مهم را به دو عامل، نبودی دسترسی به قرض های فایزش پس در بانک های تاجیکستان و زود به خارجه صادر شدن نخ پخته مربوط می دانند. عبدالله محمدیف معاون رئیس کارخانه نساجی نفیسه می گوید رشد نکردن صنعت کارکرد پخته در تاجیکستان دو عامل اساسی دارد.
نخ پخته نمی رسد کارخانه های خریده 3 ماه 4 ماه زفاف کنند و بعد آیسته آیسته کار کنند. بنابراین آنها نزید یک ماه میخرند که علاقه نخی پخته مونده که چه هم میزد خارجه با میفروشند. در داخل جنوری نخی پخته نمیموند. این چیز هست اما قرضهایی که بانکهای جنوری پیشنهاد به قرضهای امتیازناک نه قرضهایی که فایزاشون بلند است.
جناب محمدیف افزود که نرخ پخته تاجیکستان برای شرکت های خارجی نسبت به شرکت های داخلی ارزان تر می افتد، چون که هنگام فروش نرخ پخته به شرکت های نساجی تاجیکستانی، کارخانه های پخته تازه‌کنی باید 10% انداز سپارند. برنامه کارکرد پوره نرخ پخته در تاجیکستان تا سال 2015 ساختمان 45 کارخانه نوی نساجی را در نظر داشت. کشوری که با تیله سفیدش می نازد، این ثروت را تا به حال به شکل اشیای خام به خارجه فروخته، همان فروخته خود را در شکل شیمی و کرته و محصولات دیگر بازپس وارد میکند، اما الکای با نرخی 10% گرانتر.
از دست رفتن 10 میلیارد دلار فایده بر اثر تطبیق نشدن برنامه در داخل تاجیکستان به نخ تبدیل دادن پخته.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامونه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
عبدالرحمن ماماتالیف معاون نخست وزیر قرقیزستان برای نقیده است که تا حال تعیین خط مرز با ازبکستان و تاجیکستان به پایان نرسیده است و شاید وقتی زیادی را در بر بگیرد، زیرا برای علامت گذاری رضایت همه جانب ها ضرور است. اما در صورتی با گذشت راضی نشدن جانب ها، چی راهی برای حل این مشکل باقی میماند؟ همکاری ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب تلاش کرده است که پاسخ به این سوال را پیدا کند.
به نظر می رسد مقامات تاجیک و قرقیز از بحث های طولانی سری خریطه های گوناگون دوره شوروی و نیافتن راه سازش خسته شدند و راه و روش های خاصی را سری معین کردن خط باقی مانده مرز مشترک بین این کشورها جستجو دارند. عبدالرحمن ماماتالیف معاون نخست وزیر قرقیزستان در امور امنیتی در مصاحبهش با اینترفاکس گفته است جانب های تاجیکستان و قرقیزستان باید برای تعیین خط مرز یگان قرار غیر معمولی را پیدا کنند و در این مورد به توافق رسیدند. مقامات تاجیک تا کنون درباره چنین توافق صحبت نکرده و نظری خود را بیان نداشتند، ولی نظری بیشکک درباره قرار غیر معمولی در تعیین خط مرز چی معنی دارد و چگونه چنین راه های وجود دارند؟ جمعبای سنگینوف معاون اول رئیس ولایت سغد و عضو کمیسی بین دولتی تعیین و علامتگذاری مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان میگوید در مرحله کنونی موقع های دوشنبه و بیشکک سری تعیین خط مرز با هم فرق دارند.
دو مسائل مورد بررسی قرار گرفته. یکم معین کردن خط گزارش روی کوکتوشوکسوی تعمیق در حدود مرز اسفر بولکان و در این زمینه معین کردن خط گزارش روی مستقیل اسفر وروب که امکانیت بیشتری رو برای رفتانهای مردمی جماعت وروب معین میکنند مورد بررسی قرار گرفته است.
به گفته جناب سنگینوف در حال حاضر تاجیکستان و قرقیزستان سری بنیاد این راه های مرزی و عموماً معین کردن خط مرز مشترک بین این کشورها موقع های یکسان ندارند. اتفاق نظر جانب ها بران است که تعیین خط پیچیده مرز با رعایت منفعت های این دولت ها و ساکنان مرزی آن انجام بگیرد. اما قرقیزستان سری بنیادی راه کوکتاش آقسای تمدیق بدون دادن راه نو به ساکنان واریخ تاجیکستان به سوی اسفره پافشاری دارد. در حال حاضر بنابرای معلومات رسمی حدود 54% خط مرزی بین این کشورها معین شده، 46% آن عمدتاً در محلهای اهالی نشین سغد و بادکند نامعین باقی مانده است. لایق محکم و رئیس جماعت واریخ میگوید برایش معلوم نیست قرقیزستان از راه های غیر معمولی تعیین خط مرز چی را در نظر دارد و می افزاید
حکومت تاجیکستان سه وریانت پیشنهاد کردگی، عموما چهار وریانت کمیتی بین دولتی پیشنهاد کردگی. هر طرفی کمیتی قرقیزستان همین وریانت چهار وریانتی که تاجیکستان پیشنهاد کردگی قبول نشد.
بهرام فیض‌اللهیف تحلیلگر مسائل مرزی منطقه راه حل مسائل سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان را در سازش رهبران این دولت ها میبیند و میگوید
که اون پلیتیکی ولی بودی سرورانی دولت دو دولت
نعمت الله میرسعید تحلیلگر دیگری تاجیک میگوید قرغیزستان میخواهد با بنیاد راه های مرزی در موضع های موافقه نشده بحث هایش با تاجیکستان سری تعیین خط سرحد مشترک را بر منفیت خود حل کند. برقیده جناب میرسعید راه غیر معمولی حل مسائل مرزی پذیرفتنی است اگر بر منفیت ساکنان مرزی دو جانب باشد.
هر یک محل تاجیک نشین، هر یک محل قرغیز نشین حقوق دارد که در چراگاه ها مال خودش را مالی کند، حقوق داشته باشد برابر آب را با همسایه خودش تقسیم کند، حقوق داشته باشد از زمین های اطراف استفاده برد. برای همون جانب قرغیزستان باید بیشتر تحمل کند.
ولی به نظر جناب میرسعید در حال حاضر این تناسب از جانب بیشکک رعایت نمی شود و سرحدبان های قرغیز در منطقه های بحثناک سرحدی عمدتاً در اطراف جماعت های واروخ و چارکوه ناحیه اسفره وضع را تحت نظارت خود درآوردند و به زندگی آزادانه ساکنان مرزی تاجیک خلل می رسانند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
روز دوشنبه 28 ایول در تاجیکستان عید فطر تجلیل می شود که انجام بخش ماهی شریفی رمضان است. ماهی رمضان امسال برای مردم تاجیکستان با امتحانی سنگین تبدیل شد، زیرا با گرمترین دوره در سالهای اخیر راست آمد. طور معمول عید فطر با نماز عید شروع می شود و سپس مردم با عیادت بیماران و کلان سالان و زیارت آرامگاه های گذشتگان خود می روند. در عرف عید در تاجیکستان امسال عنعنه نوی با نام دخکوش و یک هم پیدا شده است. این چگونه عنعنه است؟ از گنجینه گنج می شنویم.
یک روز قبل از عید رمضان برخی از جوانان در شهر دوشنبه روزه خود را کشودند. آنها این را بخت کشویک نام میبرند و به این باورند که یک روز قبل از عید فطر خوردن روزه در بختشان را باز میکند. صالحه و زرینه دو ساکن شهر دوشنبه که روز 27 ایول در حالی که برای خریدن ایدانه به بازار شاه منصور میرفتند در داخل نقلیات با هم درباره بخت کشویک صحبت داشتند. به قول آنها که یکی 25 ساله و دیگری 23 ساله است، این عمل به آنها از پدر و مادر و حتی از بابا و بیبیشون میراث مانده است. با گفته صالحه در خانهشون اپا و برادرانش نیز این عمل را انجام میدادند. صالحه افسود که همه ساله بابایش برای نبره های خانه شیرینی میارد تا آنها با نیت کشوده شدن بختشون روزه خود را بر وقت و با شیرینی کشویند. به قول صالحه سال سیوم است که او این عمل را بجا میارد و باور دارد که صاحب بخت سفید میشود. زرینه خالق جانو هم باور دارد که با انجام بخت کشویک در آخر ماه مبارک رمضان خداوند به او شوهر ارزنده ای را نصیب میکند. زرینه همین سال دانشگاه را ختم کرده است و میگوید اکنون میخواهد بختش کشوده شود.
من سال بعد این یک روز شهید بخشایک میکنم. اخیرون روز رمضان در اپوما هم بخشایک میکنم. که همش شوهر دوران باید بخش سفیه میتونه زندگی نگذن. برای همین نمیکنم.
زرینه در تن لباس اسلامی یعنی روسری داشت. با سوال ما که آیا این در اسلام جایز است، پاسخ داد که این را نمیداند و اما چون بابایش دانش خوب اسلامی دارد و با نبره های خود چیزی نمیگوید، باور دارد که انجام این عمل کاری بده نیست. اما زبید الله رازق روحانی تاجیک میگوید این عمل ربط به اسلام ندارد. به قول او بخت کشویک این خرافات است که آن را ایده از مردم انجام میدهند. زبید الله رازق میگوید
همیشه افشینده بودم در این برای اگر نشسته بودیم و بچه ها صحبت کردن که از رسیجه کلام کس نمکنی دوست هست این زبان هم بخیلی عوام و ایلان برای دفعه نمیگرد برای فریب های برای فریب نظر های برای چناخه هست همیشه هم هست این اصلی ریشه علمی نداره.
جانبه که اسراریان فرهنگشناسی تاجیک میگوید
میانی کلام سالان پیشتر از گذاشته میشه در اینکه در دهه رمضان آخران روز پیش از عید سعید میشود عید فطر بر وقت خوب میخوردن، مثلا در آفتاب تا یک گاز ماندن حلقه روزه رو میکشدن که ثواب است. ما با این ترتیب هیچگاه شورت نداشت.
جناب اسراریان می افزاید شاید این عمل را جوانان تازه آورده باشند، اما گمان ندارم که اینجا چیز خوبه برای مردم ما باشد. میان ایده از جوانان بختگشایک در حال رسم می شود که با قول خود دختران پیدا کردن شوهر مناسب خیلی دشوار است، چون جوانان بیشتر در مهاجرتان پیدا کردن شریک خوب و مناسب حیات برای دختران تاجیک به یک رویا تبدیل یافته است. شاید به این خاطر برخی از آنها با معجزه و عملهای شبه هاوار چون بخت کشایک باور میکنند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
بخت کشایک انعنه نو میانی جوان دختران تاجیک یا روحانیان خرافات میخوانند. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان میابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی میمانید.
رادیوی آزادی